ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 23 شهریور ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. همراه شما هم بود تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی امشب رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم فرهنگ قویمی در استودیوس.
با درود فراوان. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش کشورهایی که از همکاری با این نهاد بین المللی خودداری می‌کنند، ایران را از جمله این کشورها دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعد الحسین روز سه‌شنبه در آغاز 32 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از 3 پیش تا کنون مانع از دسترسی کارمندان این بخش سازمان ملل شدند، گفت ما همچنان در حال دریافت گزارش‌هایی از مشکلات بنیادی نهادهای قضایی کیفری هستیم. او همچنین از اعدام تعداد زیادی از افراد از جمله نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در کنار ایران از ونزوئلا، سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره به عنوان کشورهایی نام برد که از هر گونه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل خودداری می‌کنند. در ایران رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران دولت حسن روحانی را به دستکاری در آمار قاچاق و نداشتن عزم و اراده برای مبارزه با قاچاق در کشور متهم کرد. فدا حسین مالکی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری نسیم آنلاین از مقام‌های دولت 11 خواست توضیح دهند که با چه راهکاری موفق به کاهش 10 میلیارد دلاری کالای قاچاق شدند. این درخواست در واکنش به اظهارات شهریور ماه علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی مبنی بر کاهش میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار مطرح شده است. این مقام سابق گمرک همچنین گفت پذیرفتن ادعای دولت درباره کاهش 10 میلیارد دلاری آمار قاچاق سخت است، زیرا آنها باید بر اساس آمار و مستند این مسئله را اثبات کنند. منتقدان محافظه‌کار دولت حسن روحانی در 2 اخیر بارها برخی آمارهای اعلام شده از سوی دولت را رد کرده و مستقیم و غیر مستقیم مقام‌های دولتی را به دستکاری و اعلام آمار غیر واقعی متهم کردند. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که تولید نفت ایران طی ماه گذشته یعنی ماه اوت در مقایسه با سال 2014 حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده و به سطح تولید قبل از تحریم‌ها رسیده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، عربستان سعودی نیز از همان سال و به همان میزان تولید نفت خود را افزایش داده است. تولید نفت ایران در سال 2014 کمی بیشتر از 2,700,000 بشکه در روز بود. این در حالی است که مقامات ایران میگویند برای رسیدن به سطح تولید ما قبل تحریم ها که 4 میلیون بشکه در روز بود تلاش میکنند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه در گزارش ماهانه خود سطح تولید نفت ایران را زیر 3,700,000 بشکه در روز ارزیابی کرده بود. و در خبری دیگر، رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور میگوید ایران رکورددار حوادث کارگری در جهان است و در سال 1394 بر اثر حوادث ساختمانی 1200 کارگر جان خود را از دست دادند. اکبر شوکت این آمار را روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده و افزوده سهم کارگران ساختمانی از حوادث کارگری در ایران بیش از 50% است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. خلیج فارس صحنه رویارویی هشدارهای آمریکا به گشتی‌های ایران و تلاش ایران برای محافظت از حریم دریایی.
در اون قانون ایران خط مبدأ رو که معمولاً خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه میکنن. بعد جزایر متعلق به ایران قرار داد، آبهای داخلی خودش فرض کرد.
و 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، حسن روحانی باز هم سخنرانی خواهد کرد.
در چارچوب همین سفرش به نیویورک بود که اون گفتگوی تلفنی آقای روحانی با آقای اوباما هم پیش اومد که خب یک نقطه عطف در تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی بود.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو گوش کنید. دولت روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد 21 گروه مخالف حکومت سوریه آتش‌بس در این کشور را رعایت نمی‌کنند. به این منظور مسکو دست به دامن واشنگتن شده تا در این زمینه از نفوذش برای گروه‌های مسلح مخالف رژیم بشار اسد استفاده کنه. جزئیات را از نادر سرقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
در آمریکا رسانه‌ها روز سه‌شنبه از ادامه آتش‌بس شکننده در سوریه خبر دادند و از جمله روزنامه واشنگتن پست در وبسایت خود از قول سوری‌ها و فعالان مدنی گفت که یک آرامش کم سابقه در جبهه‌ها حاکم شده و امید به دریافت کمک‌های سازمان ملل افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که دومین کاروان کمک‌های خوراکی و دارویی روز سه‌شنبه از ترکیه وارد سوریه شده است. از طرفی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آتش‌بس در جبهه‌های نبرد رعایت می‌شود و تنها موارد اندکی از نقض آتش‌بس دیده شده است. از غروب روز دوشنبه 22 شهریور ماه غرش بمباران‌ها و شلیک خمپاره‌ها خاموش شد و در اکثر رزمگاه‌ها جنگجویان فعالیت‌های رزمی خود را متوقف کردند. ولی روسیه میگوید که 21 گروه مسلح مخالف دولت دمشق به رغم رعایت آتش‌بس از جانب نیروهای دولتی سوریه 23 بار آتش‌بس را نقض کردند. خبرگزاری روسیه تاس میگوید که مسکو دست به دامان واشنگتن شده تا از نفوذ خود بر این گروه‌ها جهت رعایت آتش‌بس استفاده کند، ولی خبرگزاری فرانسه گفته است که هیچ راهی برای تایید این نقض آتش‌بس و اینکه در کدام جبهه‌ها رعایت نشده وجود ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن گفته بود که در شرایط موجود نمیتواند هیچ گونه نتیجه گیری قطعی از جبهه‌ها ارائه دهد.
The earliest reports are that there's a some reduction in violence.
آقای کری که در کاخ وزارت خارجه آمریکا با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت که گزارش‌های نخستین از کاهش خشونت‌ها در سوریه خبر می‌دهند و همینطور از ادامه درگیری‌ها در برخی نقاط. از این رو هنوز زود است که بتوان به نتیجه گیری قطعی دست یافت. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که انگیزه‌های بسیار جدی برای گفتگو با شریکان آمریکایی وجود دارد. لاوروف افزود که هیچ دلیلی برای تردید در مواضع همتای آمریکاییش ندارد. با این حال او مدعی شد که آمریکا در تلاش‌هایش علیه گروه جبهه النصره بی‌میلی نشان می‌دهد. به گزارش رویترز، دولت روسیه همچنین می‌گوید که با حکومت ایران در توافق آتش‌بس در سوریه هیچ گونه مخالفتی وجود ندارد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه ایران در مسکو با همتای روسی خود در این زمینه گفتگو خواهد کرد. در این میان نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر در سوریه به جای خود باقی است.
The government which is responsible for some of the gravest violations on record in the history of this council.
زید رائد الحسین رئیس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مراسم گشایش اجلاس یک هفته‌ای گفتگوهای این شورا در ژنو با اشاره به مسئولیت‌های حکومت سوریه در نقض شدید و گسترده حقوق بشر در آن کشور گفت که سازمان ملل متحد بارها به طرق گوناگون کتبی و شفاهی به دولت دمشق در این زمینه هشدار داده است. آقای حسین افسود که گروه‌های مسلح هم به نوبه خود حقوق مردم سوریه را مکرر نقض می کنند، ولی هیچ امکانی برای بررسی موشکافانه و مستقل این موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد. بر واشنگتن فارم پالیسی روز سه‌شنبه در مقاله مشروحی به پیچیدگی های بحران سوریه پرداخته و پرسیده است آیا کسی می تواند به جنگ های این کشور پایان دهد؟ فارم پالیسی میگوید با توافق روسیه و آمریکا در جبهه‌های جنگ‌های سوریه آتش‌بسی برقرار شده، ولی فهرست بلند بالایی از موارد گوناگون و پیچیده وجود دارد که هر یک می‌توانند موجب شکست این توافق باشند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن شنیدید در مورد اینکه مسکو از واشنگتن خواسته تا از نفوذ خودش بر گروه‌های مسلح مخالف رژیم بشار اسد برای نگه داشتن آتش‌بس در سوریه استفاده کنه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ماه‌های اخیر خلیج فارس شاهد رودررویی نیروی دریایی آمریکا و نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بوده. تا کنون چند گزارش درباره نزدیکی قایق‌های ایرانی به کشتی‌های گشتی آمریکا در آب‌های خلیج فارس منتشر شده که برخی از آنها خطرناک توصیف شدند. آمریکا درباره نزدیکی بیش از حد گشتی‌های ایران به کشتی‌های اون هشدار داده و ایران هم البته گفته تنها در صدد حفاظت از حریم دریایی خودش هست. در این زمینه جمشید زند از رادیو فردا با سعید محمودی گفتگو کرده، حقوقدان، و در همین مورد نظر او رو پرسیده.
به نظر میرسه امریکا و ایران در مورد مناطق دریایی خلیج فارس و اینکه تا چه حدودی اون چیزی که ایران ادعا کرده واقعا متعلق به ایران است یا نه با هم اختلاف نظر دارن. سابقه این کارم برمیگرده به 1372 که ایران یک قانون جدید دریایی تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید دریاییش مناطق دریایی خودشو تعیین کرد و این قانون از همون موقع مورد اعتراض امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی قرار گرفت. علت همین بود که در اون قانون ایران خط مبدأ رو که معمولاً خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه میکنن بعد از جزایر متعلق به ایران قرار داد و در نتیجه تمام آبهای قبل از جزایر، بین جزایر و ساحل ایران رو آبهای داخلی خودش فرض کرد و از اون خط به بعد رو دریای سرزمینی یا در منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کرد و البته این مورد قبول امریکا و بقیه نبود. اینا نظرشون این بود که باید این خط مبدأ ایران خط ساحل باشه و از اونجا منطقش رو محاسبه بکنه و تفاوتش این میشه که یه منطقه ای رو که از دیدگاه ایران دریای سرزمینی است، آبهای داخلی است و در نتیجه کشورهای دیگه حق عبور یا ندارند یا به صورت محدود و با اجازه ایران باید باشه، از دیدگاه امریکا و یا بقیه کشورها منطقه آزاد بین المللی حساب میشه، دریای آزاد حساب میشه که لزومی نداره از ایران اجازه بگیرن.
آقای محمودی، در این حال یکی از فرماندهان آمریکایی گفته که در سال جاری، یعنی در 8-9 ماه اخیر، بیش از 30 مورد بوده که قایق‌ها و یا کشتی‌های ایرانی به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده، حتی در یک مورد نزدیک 90 متر، در حالی که همین فرمانده آمریکایی گفته که در سال گذشته این مقدار تقریبا نصف بوده. آیا به نظر شما ایران می‌خواد با این واکنش نشون دادن به عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی اعمال نفوذ خودش رو بر اون مناطقی که شما گفتین فقط ایران اونو به رسمیت می‌شناسه افزایش بده؟
علت این که این تغییر حاصل شده اضافه شده من نمیدونم از نظر سیاسی چیست، ولی به هر صورت مسئله اینه که اگه شما یه قانون داشته باشید، و البته اینم باید اضافه بکنم که ایران تنها نیست در این مسئله و عمل کردش از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداره. خیلی کشورها هستن که خط مبدأشون رو همونطوری که ایران خط مبدأ مستقیم به کار برده همین خط مبدأ رو به کار میبرن. ولی اگه کارتون در ابتدا از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداشته باشه، اینکه این کار مورد پذیرش کشورهای دیگه باشه یا نه یا روش اعتراض داشته باشن، نتیجهش این خواهد بود که هر دو طرف دائم اراده میکنن یا تصمیمشون این است که حاکمیت خودشونه در اون مناطقی که ادعا کردن نشون بدن. حالا چرا مثلا در سالهای گذشته بین سال 1993 یا 1972 ایرانی تا حالا ایران کمتر این برخوردها رو یا رو در روی حال داشته؟ من نمیدونم. و چی شده که الان بیشتر میخواد در واقع اعمال حاکمیت بکنه؟ باز برای من روشن نیست، ولی به هر صورت از دیدگاه ایران اعمال حاکمیت در مناطق خودشه، از دیدگاه امریکا هم نپذیرفتن امریست که به نظر اونا مخالف حقوق بین الملل هستش و قابل پذیرش نیست.
به نظر شما پیشنهادی که دیادار ریچاردسون داده، با توجه به اینکه پیشنهاد مشابهی هم چند سال پیش داده شده بود از طرف آمریکا به ایران که یک خط تلفن قرمز بین دو کشور برقرار بشه که جلوگیری بکنن از برخوردهای ناخواسته در خلیج فارس، آیا احتمال داره که ایران این بار این پیشنهاد دریادار ریچاردسون رو بپذیره؟
طبیعی است که وقتی خطر رو در روی هست، خطر درگیری هست و این به صورت از لاغر از دیگاه امریکا، این مقالاتی که در دو روز گذشته منتشر شده نشون میده که نگرانی جدی دارن از اینکه یکی از این بارها در واقع منجر به درگیری نظامی بشه و روابط دو کشور از این هم که هست بدتر بشه. بنابراین بعید نیست که هم امریکا بخواد و هم ایران بپذیره که یه هماهنگی بشه که اینجور برخوردها در واقع کمتر بشه و اگر اختلاف نظری در مورد حضور یک کشتی در یه منطقه خاص هست، این از طریق مذاکره در واقع به نتیجه برسه و همین دلیل بعید نیست که با هم به صورتی صحبت کنند و به راه حلی برسن.
سعید محمودی بود، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مسئولان ستاد سرشماری با تاکید بر اهمیت نقش آمار برای تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی، شرکت در طرح سرشماری عمومی را ضروری خواند. با این حال او اختلاف در آمارهای مراکزی آمار را موجب ایجاد بی‌اعتمادی توصیف کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
در آستانه برگزاری سرشماری عمومی در ماه آینده که هر 5 سال در مهر ماه انجام می شود، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به وجود آمارهای متضاد در ایران و نادقیق بودن آن از جمله گفت برای برنامه‌ریزی به آمار نیاز است.
کشور با این تنوعی که داره، با این گستره عظیمی که داره، با این نیازهای گوناگون و متنوعی که در کشور وجود داره، احتیاج دارد به برنامه‌ریزی‌های وسیع و گسترده و متنوع تا بتوانه مقاصد خودش رو تامین کنه. این برنامه‌ریزی‌ها بدون آمار امکان پذیر نیست.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به اهمیت آمار برای تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی، انتشار آمارهای متضاد را موجب بی‌اعتمادی خواند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی گفت باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره تأکید آقای خامنه‌ای بر مسئله آمار درست و اشاره وی به تناقض‌ها در عرصه آمار به رادیو فردا میگوید شاید بتوان بحث بر سر آمارها را در چارچوب اختلاف‌های جناحی و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده ارزیابی کرد.
به نظر میرسه که در حال حاضر با توجه به وضعیتی که در کشور به وجود آمده، به خصوص با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، جنگ جناح‌ها شدت گرفته و یکی از اهرم‌هایی که در این جنگ بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیره آماره و در ایران آمار به صورت آشفته‌ای ارائه میشه و تولید آماری جنبه علمی و دقیق نداره و این مسئله در عرصه‌های مختلف دیده میشه. مراکز مختلف آمارهای گوناگونی ارائه میدن. در عرصه‌های حساس مثل بیکاری این تناقض دیده میشه و جناح‌های مختلف بر حسب منافع سیاسی و اقتصادی خودشون از این تناقض استفاده میکنن و به تازگی میبینیم که در مورد فرصت‌های شغلی که آقای روحانی میگوید ایجاد کرده و جناح مقابل مخالفت میکنه با این آمار، در این زمینه اختلاف نظرها شدت گرفته. آقای خامنه‌ای با توجه به این وضعیت هست که انگشت گذاشته روی مسئله آمار، ارائه آمار درست، چون به احتمال قریب به یقین از اون بیم داره که این مسئله به صورت یک سلاح خیلی خیلی حساسی مورد استفاده قرار بگیره تا یه ماهای آینده در کشمکش‌هایی که بر سر انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران بدون شک در خواهد گرفت.
آقای خامنه‌ای در دیدار روز سه‌شنبه خود با مسئولان آمار بار دیگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر خود را مطرح و از جمله گفت راه علاج حقیقی مشکلات کشور اقتصاد مقاومتی است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که در ایران یک دیدگاه مایل به باز شدن اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی است، در حالی که طرفداران دیدگاه مخالف از این بیم دارند که تقویت روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج و به ویژه با کشورهای غربی موقعیت سیاسی آنها را تضعیف کند.
اقتصاد مقاومتی و تشویق به اقتصاد مقاومتی هم میتونه دو تا گویش ازش برداشت بشه. اولیش این هست که به خاطر اینکه الان ایران خیلی موفق نبوده که تأثیر برداشته شدن تحریم‌ها خیلی روی اقتصاد ایران پیاده بکنه، به یه نوعی شاید سیاست حفظ به اصطلاح حوزه روانی قضیه فقط هست، که یعنی به یه نحوی خب مردم آماده بشن برای اینکه بدونن که ممکنه در نهایت دولت موفق به اون چیزهایی که قولش رو داده نشه. برداشت دیگری که میشه از این قضیه داشت اینه که واقعا یک جریانی در داخل کشور همواره مخالف باز شدن درهای اقتصاد ایران، یعنی یک جریانی در داخل ایران معتقد هست که با برداشته شدن موانع اقتصادی و با باز شدن درهای اقتصادی ایران و با بالا رفتن همکاری اقتصادی ایران با کشورهای به خصوص غربی میتونه عواقب اجتماعی داشته باشه، عواقب فرهنگی داشته باشه، عواقبی داشته باشه در تغییر نگرش و دانش سیاسی مردم داخل ایران، که در نهایت به ضرر اون قسمت از بدنه قدرت سیاسی در ایران تموم خواهد شد.
آقای خامنه‌ای همچنان بار دیگر لزوم افزایش نرخ زاد و ولد در ایران را پیش کشید و با انتقاد از استمرار به گفته آقای خامنه‌ای نادرست سیاست‌های کاهش جمعیت گفت مشکل پیری جمعیت یکی از مشکلات بدون علاج است. به باور خانم بازوبندی مشکل پیری جمعیت تنها مربوط به ایران نیست، اما تبلیغ افزایش زاد و ولد بدون پاسخگویی به نیاز جمعیت هم راه مقابله با آن نیست.
افزایش جمعیت و تشویق به زاد و ولد و اینکه جمعیت ایران داره به سوی پیری میره یک مسئله است که واقعا وجود داره، یک چالشی هست که اقتصاد ایران باهاش مواجه خواهد بود و این فقط هم مختص ایران نیست، خیلی از اقتصادهای مهم دنیا مثلا اقتصاد ژاپن هم با چنین چالشی مواجه هست و طبیعتا با پیر شدن جمعیت نیروی کار هم پیر خواهد شد و به این ترتیب تعداد افرادی که فعالیت اقتصادی رو درش نقش دارن کم خواهد شد، تعداد افرادی که احتیاج به حمایت‌های اجتماعی نظیر بیمه و خدمات بعد از بازنشستگی دارند هم بیشتر خواهد شد. اما اینکه فقط تشویق به زاد و ولد بشه برای جبران یک همچین چالشی و برای مواجهه با یک همچین چالشی به تنهایی سیاست کاملی نمیتونه باشه، یعنی باید توانایی‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفته بشه در کنار تشویق به زاد و ولد. به هر حال این به نظر من نشون میده که سیاستگذاران ایران از این مسئله واقف هستند، منتها متاسفانه فقط به طور یک بعدی دارن سعی میکنن که این چالش رو باهاش مواجه بشن و یا حلش بکنن.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود از مردم خواست با پاسخ دادن به ماموران آمارگیری اطلاعات درست به آنها بدهند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
جناب آقای خامنه‌ای، متاسفانه به دستور شما کشور ما با اکثر کشورهای همسایه عربی حاشیه خلیج فارس قطع رابطه کرده و هنوز که 36 سال از انقلاب شما گذشته تو نماز جمعه ها با سردادن مرگ بر آمریکا و تنش در آبهای خلیج فارس با ناوهای امریکایی به دنبال مزاحمت هستید، که این نوع حرکات بجز خصومت و دشمنی چیز دیگری نخواهد داشت. اختلاف را کنار بگذارید که ما مردم مشابه این کارهایتان را در کشورهای جنگ زده دیدیم. ملت ایران خواستار دوستی با تمام کشورهای دنیا می باشد.
از شما خواهش میکنیم رهبران جمهوری اسلامی ما پیام بدید، ما ملت ایران ازشون تقاضا میکنیم، استدعا میکنیم، قسمشون میدیم به اون خدایی که میشناسن و ارواح امام خمینی قسمشون میدیم این روسا را به ایران راه ندن. این روسا از اول بزرگترین دشمن ایران هستند. خواهش میکنیم این روسا را به ایران راه ندن. دریای خزر جریدن از ایمان گرفتن، سابق چقدر خاک ایران از ایمان گرفتن، الان هم میخوان پایگاه های نظامی رو از ایمان بگیرن، یواش یواش خاک ایران تصرف کنن، مستعمره بشیم به روسا. خواهش میکنم به ایران روسا را راه ندید. ثابت شده بزرگترین دشمن ای ملت ایران، خاک ایران روسا هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه به وقت محلی در محل این سازمان در نیویورک شروع میشه. مهمترین معضلات بین‌المللی از جمله صلح و ثبات جهانی، بحران مهاجرت، توسعه پایدار و همینطور تغییرات آب و هوایی از مسائل در دستور کار نشست امسال هست. سخنرانی ها هم قرار هست از روز 30 شهریور آغاز بشه و حسن روحانی و محمد جواد ظریف هم در این سخنرانی حضور خواهند داشت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نشست امسال میگه.
مسئله صلح و ثبات بین‌المللی، مسئله خلع سلاح و خب اون چیزی که الان عمده است، مسئله مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی، مسئله پناهجوها و اینه که چجوری با این موج گسترده پناهجویی میشه مقابله کرد، بهتر هدایتش کرد. مسئله بحران‌های مالی و اقتصادی هم که همچنان به خصوص کشورهای غرب باش درگیرند، این هم در دستور کاره. چیزی در حدود 170 موضوع کلاً این اجلاس در دستور کار داره. سرش هم خب صحبت‌های مختلفی میشه، بدون اینکه خب لزوماً سرش تصمیم گیری بشه، اگر حتی مصوبه ای هم داشته باشه این مجمع آنچنان الزام آور باشه. با همه احوال همین که عمده ترین اجلاس بین المللی در سطح سران هر سال و تقریبا بخش بزرگی از رهبران جهان شرکت میکنن درش به طور متناوب، اونجا گفتگو میکنن، نوازه خودشون رو بیان میکنن و به خصوص در حواشیش مسائل مختلفی مطرح میشه، از این جهتش همچنان این اجلاس اهمیت خودش رو داره.
آقای حسینی فرد، رئیس جمهوری ایران امسال هم عازم نیویورک، این چهارمین حضور او در این اجلاس خواهد بود. سوال اینه که تا چه حد حسن روحانی تونسته با حضورش و سخنرانیهاش به تلطیف و عادی سازی روابط ایران با دیگر کشورهای جهان کمک کنه؟
کلاً فضا متفاوت شده از زمانی که آقای روحانی داره میره به این مجمع شرکت میکنه، اونم با توجه به 8 سالی که آقای احمدی نژاد سر کار بود و این تریبون این نهاد بین‌المللی رو عمدتاً در خدمت این گرفته بود که از شعار بده راجع به اینی که در جهان عدالت میخواد برقرار بکنه، مسائل مربوط به امام زمان رو مطرح بکنه، طوری که بخشی از رهبرای جهان، بخش هیئت‌های نمایندگی اصولاً اجلاس رو ترک میکردن و ایران در یک شرایط بسیار ایزوله شده ای قرار داشت با این خصوص با این سخنرانی‌ها. ما خب می‌دونیم اولین سخنرانی آقای روحانی این که صحبت از تعامل با جهان کرد، این که دعوت کرد که جهان رو بیاد با سر مسئله مبارزه با خشونت و افراطگری دست اتحاد بده، خصوص که فضای گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای هم داشت پیش می‌رفت. توی همچین شرایطی بسیار فضا برگشت و خب در چارچوب همین سفرش به نیویورک بود که اون گفتگوی تلفنی آقای روحانی با آقای اوباما هم پیش اومد که خب یک نقطه عطف در تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی بود. در سال‌های بعد هم تقریبا همین مسائل رو عنوان کرده، مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله امسال گذشته یه مقدار مسئله منا و این کشت و کشتاری که شده بود اونجا عمده شده بود، ولی خب در این حال به نتیجه رسیدن برجام یک تحول مثبتی رو ایجاد کرده بود که آقای روحانی دوباره راجع به تعامل با جهان صحبت بکنه. مجموعاً استفاده خب خیلی متفاوت و مثبت‌تری آقای روحانی تونسته بکنه تا حدود ایران رو از اون ایزوله که دوشت قبلا بیاره بیرون، هرچند که در درون با توجه به نیروهای متفاوتی که در درون به گوش میرسه، اینی که عنوان میشه که اصل سیاست خارجی در دست نیروهای دیگه است، در منطقه کسای دیگه تصمیم میگیرند، اینها هم همیشه یک عامل بازدارنده بوده که فرض کنید سخنها یا اظهارات و مواضع آقای روحانی بتونه به طور کامل برا و قاطع باشه و جهان بیش از اینها بهش توجه کنه. این سفر این بارش هم به نظر میاد که در یک همون چارچوبی باشه، ضمن اینی که احتمالاً با توجه به اینی که برجام خوب پیش نمیره، شاید یه مقدار باب گله‌مندی و انتقاد رو به خصوص که تهران آقای خامنه‌ای هم تأکید داشته باشه برای کمچین مسئله‌ای رو بخواد دنبال بکنه و راجع به رابطش با منطقه اینه که دفاع بکنه از این سیاستی که ایران داشته در مورد سوریه، تقریبا هم میشه گفت شاید ازش بخواد یه بهره‌گیری هم بکنه برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، در عرصه داخل هم برای خودش به نوعی امتیازی کسب بکنه.
سخنرانی های رهبران جهان در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز 30 شهریور ماه آغاز میشه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم سخنرانی خواهد داشت. حبیب حسینی فرد در این مورد به عنوان تحلیلگر سیاسی با سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.